الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد فأما الذين شقوا ففي النار لهم زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مبذول. بعد از اون که فرمود إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، بعد از این که در آیه 103 گفت این سنت لاهودی ستمگرها برای کسانی که قیامت رو میشناسند یک نشانی خوبی است، فرمود که پس این تأخیر نابودی ستمگران را حمله بر نعمت به آنها نکنید، بلکه یک مهلت است. بعد یک ترسیمی از قیامت می فرما بر می گردد سنت خودش رو در نظام هستی باز تبیین میکنه و روشن میکنه. فرمود و ما نؤخره الا لأجل معدود، ما سنتمون نابودی ستم است. این تأخیر نابودی به جهت یک سنت مشخص است، اجل محدود و محدود است. اون چه که هست نهایت این حیات به قیامت کشیده میشه. خودتون رو در کل حیات ارزیابی کنید. حیات گسترده تر از چند روزیست که با بدن تانی. خودتون رو در کل حیات ارزیابی کنید، برسونید خودتون را به منزلی که یوم یأت لا تکلم نفس الا باذنه، خودتون را باز ببینید، بسته و تنگ نبینید، اسلایدی مطالعه نکنید خودتون را. اسلاید یه صحنه را نشون میده، فیلم وار مطالعه کنید، همه صحنه زندگی را ببینید. تا کجا؟ تا یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنه، تا روزی که هیچ نفسی دیگه هیچ تحرکی ندارد، هیچ سخنی از خود ندارد، الا این که به اذن خدا اون چه که خدا میخواهد میگوید. در اون صحنه شقی شقاوتش رو میگوید، سعید سعادتش رو میگوید. در اون صحنه که ترسیم نهایی انسان است در ابدیت انسان، فمنهم شقی و سعید، عده‌ای از این انسانهای صحنه حیات شقی‌اند، همه چیزشون از دست دادن، بی ثمرن و عده سعیدن. بعد که اون بحث مقدمات رو عرض کردیم مختصرن، رسیدیم به آیه 106. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. حالا انسانی که شقیه، انسانی که با خدا و پیامبر دو جبهه تشکیل داده است، شق کرده است، شق کردن دیگه یعنی دو تکه کردن، اون که جبههی رو به روی جبهه خدا و پیامبر قرار داده است، خودی برای خودش قائل است، این سرکشی است که آه و ناله دارد در قیامت. لهم زفیر و شهید. زفیر نگاه کنید به همین جزئیاتون نشه از فرو بردن نفس، شهیق یعنی بیرون آوردن نفس. میگه آه و ناله دارد، آه و ناله دارد این انسان که جبهه رو به روی دین قرار داد، حزم دین نشد، این با آه و ناله به سر میبرد در حیات ابدیش. دیگه چه خصوصیتی داره؟ خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض الا ما شاء ربک. در قیامت دیگه همیشه در این صحنه آه و ناله است. چرا؟ چون خود متوجه قرآن اینجا نمیخواد قیامت رو تفسیر کنه، میخواد جای شقیقه ها رو در قیامت معلوم کنه. قیامته که پای آیات داره میگه که اینها در اون قیامت ابدی. در جای دیگه بف که قیامت یعنی با خودت روبرو، تطلع علی افعده. اینجا میگه که موقعیت آدمی که جبهه رو به روی دین تشکیل داد و در تاریخ براتون ترسیم کرد این آدم را، اینه که خالدین فیها در اون جهنم و آتش که پر از آه و ناله است ابدیست. بعد فرمود مادامت سماوات و الارض، ها زمین و آسمان زمین و آسمان است. خب این سوال براتون پیش میاد، خودت خدا میفرمایی یوم تبدل الارض غیر الارض، الله رحمت الله علیه میفرمایی آسمان و زمین قیامت هست. نه این چرا؟ چون اصلا این خورشید از شمس و کبرد از بهار و فجرد، چه این نظام به هم میریزه. از طرفی بحث خالدین وسط است، خالدین جنس زمین نیست، زمین و زمان و این عالم پایدار نیست، در صورتی که بحث پایداری اینهاست، ابدی عذاب دیدن اینهاست. پس معلومه حتما غیر این جهان است. خب اگه غیر این جهان است، خب این شبهه پیش میاد که بچه رو میگه آسمان و زمین، معلومه است اون آسمان و زمین غیر این آسمان و زمین است، این مبانیش. ولی پس بحثی شد میگه اینها عبد و ده در چی هستن؟ در اون جهنم هستن. الا ما شاء ربک، مگر اینکه زمانی باشد که خدا بخواد که اینا نباشن. این یه بحثی هست تو قرآن زیاد تکرار میشه. شما مثال میزنم حالا روشن بشه. شما تو همین سوره مشهور دارید که چی؟ سوره اعلی. سنقره او که فلا تنسا الا ما شاء ربک. سنقره او که فلا تنسا، خدا میخواد که به تو بخواند که تو فراموش نکنی، الا اینکه خدا نخواد. یعنی حالا خدا نمیخواد یا خدا همینا میخواد اما دستش بسته نیست. این جمله هایی که آخر بعضی آیات میاد یا بعد از یه موضوع میاد که اینجاش نمونش الا ما شاء ربک، من دلم بخواد یه نکته تفسیری اینجا ملاحظه بفرمایید، برای همیشه به درد دل میخوره. من یه مثال بذارم. میگه که آقا فلان حاکم مقتدر تصمیم گرفته است که شما رو اعدام کنه، اما میتونه اعدام نکنه، اما میخواد اعدام کنه. از این میتونه اعدام نکنه میخواد چه نکته بگه؟ میخواد بگه که دستش بسته نیست، سنتش فعلا همینه، یعنی خدا اراده کرده است که اونهایی که شقیان در جهنم ابدی باشن، نه اینکه بر خدا این قاعده حاکم است، اراده خداست. این جمله‌ای که میگه الا ما شاء ربک به فرمایش علامه طباطبایی رحمت الله علیه نه اینکه میخواد استثناء ایجاد کنه، به اصطلاح استثناء متصل باشه، استثناء منقطع است، یعنی میخواد بگه که بدون که ما میتونیم این کارو نکنیم، ما دست خودمون بسته نیست، مثل آب و تری نیست، آب مجبوره تر باشه، میشه بگیم آب دلش میخواد تر باشه، آب که دلش نمیخواد تر باشه، مجبوره تر باشه، ولی خدا مجبور کفار رو آتش ببره؟ نه، اراده کرده از آتش ببره، یعنی میخواهد که آتش ببره. پس از کجا ببرم؟ میخواهد یعنی اراده کرده از طرف مقابلش هم براش ممکن است، از همین تکه الا ما شاء ربک که اگه التفات نفرمان یو اینجوری میفهمیم که همه رو میخواد ببره جهنم الا اونا که نمیخواد، نه همه کفار رو میخواد ببره جهنم، سنتشه. آیه رو با هم بخونیم، خالدین فیها، یعنی کیا؟ فاما الذین شقوا، در آیه بالا اونهایی که شقاوت کردن، خالدین فیها، در کجا؟ در همون نار، نار قبلا گفته است. ما دامت السماوات و الارض، تا زمین و آسمان هست. اینجا میخواد ابدیت رو برسونه، نه یعنی آسمان زمین دنیا، الا ما شاء ربک، در جهنم ابدی هستن الا اون زمان اون مقدار که خدا بخواد. خب حالا خدا چیا میخواد که اینا ابدی در جهنم باشن؟ حتی میگه مگه اینکه خدا بخواد؟ میخواد بگه دستش بسته نیست. حالا از کجایی نمیفهمیم؟ خود قرآن تفسیر میکنه ان ربک فعال لما یرید، پروردگار تو اون چه که اراده کنه انجام میده، نه اینکه مجبور انجام بده. پس اراده کرده است که اهل شقاوت در آتش باشن، نه مجبور است. خب و این نکته تفسیری هنوز سیاق بحث مونده است. و اما الذین سعدوا ففی الجنة خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض الا ما شاء ربک. و اما اونهایی که سعید بودن به ثمر رسیدن در اثر دینداری، نهایت حیاتشون چیه؟ در جنت هم خالدین فیها، اینا هم ابدی هم. چرا؟ چون اینا انتخاب بلند کردن، جانشون نورانی شده است. دوباره می فرمان ما دامت سماوات و الارض، یعنی تا ابد. و می فرمان الا ما شاء ربک، درسته که تا ابد در بهشتن، اما الا اینکه ما می خوایم. خب حالا ما چی می خوام؟ که تا ابد اینا در بهشت باشن، نه اینکه از دست ما دره. عطا ان غیر مجزوز، چی عطاان؟ این که این مؤمنین در بهشت ابدیان یه عطاییست که این چیه؟ غیر مجزوزه، یعنی منقطع نیست. اینا ما دیگه برای همیشه به این مؤمنین هدیه میکنیم. تا اینجا حالا اومده است، اگر دقت کنید سوره رو با من دنبال کنید، بعد از این که ترسیم دو جبهه کرد و بعد گفت این این سنت نابودی ستم یک نشانه ای از تدبیر ماست، و بعد که اومد و نمایش جهنم را به عنوان نهایت سرنوشت ستمکار مطرح کرد و خواست بگه نابودی ستم در دنیا قطره ای از سنت جهنم بردن جهنمیان است، و این که شما میبینید ظالم ها در این دنیا نابود میشن، این همون سنت است که ظالم ها در اون دنیا از بین میرن به معنای ابدیت در آتش. حالا میگه پس پیغمبر قصه این که حالا واسیم و کوتاه بیان در مواضع دینیمونا شک بکنیم و بگیم که خب حالا پس چی میشد و حالا که انگار خیلی ها بیدینند و خیلی ها انگار حرف اسلام رو نمیشنوند و اینا یواش یواش ما را در ذهنمون و در روشمون سوس کنه، میگه از این کارا نکن، درست ببین و سفت واسه که یک سنت در کار است. فلا حکفی مریت مما یعبد هؤلاء، شک نداشته باش در اون چه که اینها عبادت میکنن. اینها اولا را البته از نظر دقت و تفسیری دو تا بحث کردن، هر دوش هم معنی میده. یکی ها اولا را بزنیم یعنی به مسلمان ها، اون وقت بعد ما یعبدون را دیگه زمین را جا در تقدیر بگیریم. حالا من هر دوش هم معنی میکنم. پس پیغمبر شک نکن از اونجا که این مسلمان ها و چه مسلمان ها میپرستن، اینا دارن راه را درست میدن. اون وقت حالا دیگه اینجا منقطع میشه. ما یعبدون، اون طرف های مقابل تو کفار، اینا نمیپرستن الا چیزایی که باباهاشون گفته است، یعنی سیره بندگیشون چیه؟ تقلیدی است. یا هم نه، نیاز نیست از اول از زمایر همه چه بزنیم به چی؟ به کفار. این با سیاق بیشتر میخونه، ولی دیدم که فرمایش علامه بیشتر به اون اول گرایش داره. فلا تکفی علت صراحتا نبا، یعنی صراحتا هم علامه اون نظر اول را نخواستن برگزینند. فلا تکفی مریت مما یعبد هؤلاء، نگران نباش از این چه که این گروه ستمگران میپرستن که نابودی سرنوشتشون، شک نداشته باش که این نوع پرستیدن دنیا، دنیا پرستی، بت پرستی، این نابودیست. چرا نابودیست؟ برای این که تقلیدیست، عقلی نیست، انتخابی نیست. ما یعبدون الا کما یعبد آباؤهم، اینا نمی پرستن الا اینکه باباشون پرستیده است، یعنی یک انتخاب و گزینش نیست، یک تقلید کورکوران است. ما یعبدون الا کما یعبد آباؤهم من قبل و انا لموفوهم نصیبهم غیر منقوص، و ما هم جزا و جواب این پرستش غیر عقلانی را همیشه دادیم، نصیبشون را دادیم، غیر منقوص، کمم ندادیم، درست به جاش دادیم. یعنی سیره عبادت تقلیدی و حسی سیره ایست که سرنوشتش سرنوشت شقاوت است، بی نتیجگی است، بی ثمری است، و ما هم این بی ثمری را به چشمشون آوردیم. عزیزان یادتون نره، به خصوص برای برادری که جدید اومدن، ما چندین جلسه از طریق این سوره جبهه های پیامبرا و ضد پیامبرا را بحث کردیم. حالا داره نتیجه گیری میکنه. قوم حضرت نوح را گفتیم، قوم شعیب علیه السلام و علیهم السلام را گفتیم، قوم حضرت هود علیه السلام، قوم حضرت موسی، همه اینا را سوره گفته است. حالا داره میگه که پس این پرستش کورکورانه و تقلیدگونه، این یه پرستشیست که تو شک نکن که نابود میشه، شک نکن که بی ثمر است. ما همیشه جزاشون را دادیم و نصیبشون را در دنیا گرفتن. نمونه میده، دوباره مجبوریم آیه رو برگردیم، نمونه میده، میگه نمونهش ببین با حضرت موسی چطوری برخورد کردن. اومدن به جای اینکه با عقل برخورد کنن، با تقلید این یهودی ها با پیغمبرشون برخورد کردن، یعنی دین خدا رو تقلیدی گرفتن. چیزی که تقلیدی شد استحکام و استواری میاره یا شک و شبهه میاره؟ همین دین اسلام رو مگه یه دینه پذیرفتن؟ ولی یه جوری پذیرفتن که رضا خان اگه بیاد بگه آقا همچی خیلی هم خوب نیست، ول میکنه. دوباره یه چهار تا مسلمان میام میگن خوبه، میپذیرم. دوباره چهار تا نامسلمان میام میگن بده، ول میکنم. مسلمانی هم که دینش رو تقلیدی بگیره محکم روش نیست. میگه چرا یهودی ها در شکن؟ چرا یهودی ها پای دینشون خوب و نسادن؟ برای اینکه مثل همین بت پرستا تقلیدی دین را گرفتن. حالا اون بنی اسرائیلی های اول به هر دلیلی چهار تاشون درست چهار تاشون غلط دین پذیرفتن. بعد دین یهود دین ژنتیکی زلنه،
یعنی میگن قوم یهود چون قوم یهودن باید مسلمون بشن، مثل اینه که ما خودمون هم میگیم دیگه، میگن بالاخره چون ما مال اصفهانیم زشت است مسلمون نباشیم، این کفر است. ما مال اصفهانیم زشت است، مثلا اصفهانی‌ها باید مؤمن باشن. چرا مثلا تو مسجد شادر دست دارن در نکنه دینی اینجوری اسم اونم مسجد شادست، یعنی مسجد شاده مسجد امام ندارن دیگه. با اینجوریه دیگه، وقتی ما بگیم دین چی؟ دین بر اساس قوم و قبیله، این دین تقلیدی است. دین تقلیدی با موجی میاد با موجی میره. میگه پیغمبر نمونش یهودیا، ولقد آتینا موسی کتاب فختل ففی، پیغمبر خدا آورد کتاب را، اما تو این چکا کردم، تو این کتاب چک و شبه کردم، اختلاف پیش اومد. چرا اختلاف پیش اومد؟ آخه این وسط این آیه چی میخواد بگه؟ رفتش بدین به آیه قبل. آیه قبل بحث چیه؟ تقلید از پدران، نه انتخاب عقلی. میگه مثل چی؟ چون این آیه به اصطلاح جمله معترضه است. مثل فرمایش علامه هم باز همینه، میگه مثل قوم یهود که اینا پیغمبر براشون کتاب آورد فخت الففی، اختلاف کردن. ولولا کلمتون سبقت من ربک لقضی بینهم. کلمه عموما در قرآن به معنای سنت هست. میگه اگه سنتی نبود که بنا بود اینا رو ما نگه داریم تا آخر تاریخ همشون رو نابود میکردیم. قضی امرهم یعنی میبریدیم سر قضیه را. لقضی بینهم یعنی میراندیم حکممون رو بین اینا، تمامشون میکردیم. سنتمون نیست، سنتی بر سنتی غلبه دارد. سنت شکاکیت یه ملت در مقابل یک دین حقیقی نابودیست، الا این که یک سنت دیگه ای هست که بر اساس اون سنت ما نگرداشتیم اینا را. مثال میزنیم، سنت این که یه عده‌ای یه ملتی عذر میخوام یه عده‌ای اوباش بلندشن روبروی یک انقلاب الهی باستن، اینه که نابود بشن. صدام باید زودتر از این نابود بشه، حتی نابودی جسمی. ولی یه وقت یه سنت دیگه هست که این سنت را چکار که سبقت گرفته ازش، یعنی سنت دیگه‌ای که خدا از طریق نگه داشتن صدام عربا را از صدام به ترسونه، صدام هم برای عربا شاخشونه بکشن، ایرانی ها فعلا یه خدا یه نفسی بکشن تا ببینیم چی میشه. یه سنت دیگه سبقت گرفته است. بر کدوم سنت؟ سنتی که صدام باید نابود بشه. میگه اگه ما بنا را بر یک سنت دیگه ای نگذاشته بودیم که سبقت داشت، بر این سنت باید اینا نابود میشدن. لقضی بینهم، قضاوت میکردیم بینشون، همشون رو نابود میکردیم. لولا کلمتن لولا کلمتن سبقت من ربک من ربک لقضی بینهم. خب حالا برگردیم به اول آیه، ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه، اختلاف کردن و به دلیل دیگه ای نابودشون نکردیم، باید نابود میکردیم. و انهم لفی شک منه مریب، اینا به دین خدا در شکن، از دین خدا در شکن. چرا در شکن؟ برای اینکه تقلیدی دین خدا را پذیرفتن. ملتی که دین خدا را تقلیدی بپذیره، نه تهاجم فرهنگی را میتونه باش مقابله کنه، نه خودش بوته دینی داره. چهار روز دین دارست، نمونشم شما ببینید. ما بعضی موقع جله مگه نداریم که اداریمون نمازش هم میخونه ولی هیچ ابعاد دین رعایت نمیکنه، چون این نماز تقلیدیه. بازاریمون نمازش هم میخونه ولی میبینیم بقیه ابعاد دین رعایت میکنه. یعنی استحکام در دینداری نداره. چرا استحکام در دینداری نداره؟ برای اینکه دین را و ما یعبدون الا کما یعبد آباؤهم، اینا دین را با سنت پدراشون قبول کردن، به عنوان یک میراث ملی قبول کردن. میگن چون ما در دنیا به عنوان یک کشور اسلامی هستیم، حالا باید اسلامی بمونیم. این چی؟ یعنی یک دین یک میراث ملی است، نه یک انتخاب انسانی. نتیجه چی میشه؟ انهم لفی شک منه مریب، اینها در این دین در شکن. و ملتی که در دین در شکن نمیمانن در مقابل تهاجمات. آیه بعدی، و ان کلن لما
لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
میگه ولی بدانید اینا همه
لما را اینجا اگه دقت کنید فرمودن تماما کلا تماما حتما لَيُوَفِّيَنَّهُمْ أَعْمَالَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ
پروردگار تو حتما. خیلی این آیه عجیبه ها، میبینید اول همش پر تاکید است،
ان کلا لما لا یوفینهم اهل ادب میبینن دیگه،
یعنی این یه سنتی است که اصلا استثناء پذیر نیست. ملتی که دین را انتخاب نکنه، ملتی که در عرصه تاریخ خودشون را بر اساس دین یک انتخاب آگاهانه نداشته باشن، اینها پروردگار تو حتما اعمالشون رو به خودشون میده. اعمال قوم هود چی بود؟ نابودی. اعمال قوم یهود چی بود؟ شک و بی استحکامی، کفر. یهود همونقدر کافر است که بت پرستا کافرن. تازه تو قرآن گاهی وقتا میگه اینا کافرترن، میگه پیغمبر اینا از بت پرستا در دنیا دوستی هم بیشترن. هم سوره بقره، ملتی که درست دین را نپذیرن پروردگار تو چی؟ لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. خدا به اینا آگاه است. چی میترسید؟ میگن آقا چی؟ گاهی وقت خودت اونم میان به ما میگو، میگن حالا این چهار تا کلمه حرفم شما این گوشه زدی چه فایده؟ کی میشنوه؟
مگه رئیس دنیا گم شده است؟ یا رئیس دنیا خواب است؟
مگه دنیا اینجوریه که آقا یعنی چه؟ این چیه؟ شیطان القا میکنه که آقا ما این چهار گوشه آقا مسئولا که نمیشنون.
آقا انهو به ما، انهو یعنی ربوکه دیگه، برمیگرده به اون ربوکه.
پروردگار تو به اون چه که این ملت ها میکنن، این منحرفین میکنن، این حسیون میکنن، این کت سلیقه های معتقدی میکنن، اینها رو میشناسد. مدیر هستی اونچنان آگاهانه و کارشناسانه در هستی ناظر است که اگر تمام ملت ها کافر بشن، جب کفر ملت ها اون را منفعل نمی کنه. ما را چرا؟ اگه ما دیدیم عجب همه غلط میگن، در فرض مثلا شده از در طول تاریخ زمان امیرالمومنین، خب شما دیدید بنی امیه یه جب ساختن مثل همین امپریالیسم جهانی که اینقدر جب ساختن که شما خودتون در متن تاریخ دارین که حتی فکر کردن امیرالمومنین نماز هم نمیخونه. ولی حالا بگم نم، کارشناس هستی اجازه داد به این قوقا سالاران تبلیغاتی که انان تفکر بشر را دست بگیرن، یا چیزی نشد مزبله تاریخ شدن. همین دنیای امروز، یعنی حتی اهل سنت، شما ببینید در عین اینکه تحلیل زیادی نمی‌کنن، بسیار مطرود است براشون این قوقا سالاران تبلیغاتی که به ضد امیرالمومنین حرف زده. اگر ریز بشین می‌بینین حتی تعصبشون ریشه در این داره که می‌دونن اگه حرفا واکنن کار خراب میشه. چون خودتون دقت کردین می‌بینین که اگه یه موضوع را می‌دونید اگه یه خود با طرف بحث کنین آبرودون میره. بحث می‌کنین یا نمی‌ذارین بحث بشه؟ مثلا خدای نگه شما رو نمیگم نمیذارید بحث بشه، چون چرا اینا نمیذارن شیعه و سنی با هم در یه فضای آزاد بحث کنن؟ چون خودشون هم میدونن کار خرابه. بحث دفاع تعصب آمیز است به خاطر تعلقات خودشون. عرضم اینجاست شما از یه چیزی نترس، از اون که بگی چی؟
من اینجا یادداشت کردم، بگی که ازدحام فرهنگ کفر، ازدحام فرهنگ کفر چشم پر کن، باطل بودن کفر رو از اذهان انسانها خارج میکنه. استرابی است که من و شما گاهی وقت داریم
میگم خب اینقدر تبلیغات میکنند که ما یواش یواش فکر میکنیم که دیگه حق پیدا نیست.
میگه این حرفا چیست؟ انهو به ما یعمل نخبید.
نهایتش من یه مثال بزنم، اگه شما یه شاگردی داشته باشید، مثلا یه مغازه داشته باشید، یه شاگرد داشته باشید، بنا دونه که این شاگرد دونه تربیت کنید، اصلاحش کنید، یه کمی حرف میزنید، میبینید که به جای این که اصلاح بشه سعی میکنه بدیاشو قایم کنه، دوباره یه خود حرفاش میزنید، دوباره توجیه میکنه. اصلا بنا نداره که ببینه ای باشه آخرش چیکار میکنه؟ خب بیرونش میکنی، میگه بابا نخواستید. خدا هم آدما رو از صحنه زندگی بیرون میکنه. به نفع کفر جهانی است که از فرصت ها استفاده کنه. شما از چی میترسی؟ شما که داری نگاه میکنی که استاد داره به شاگردش نصیحت میکنه و شاگرد داره دروغ میگه و توجیه میکنه، میگوی ای بدجنسی شاگرد داره کلا سر استاد میزنه، و بعد میگوی که چرا این استاد نمیزنه تو گوشه ای؟ ظاهر قضیه اینه که فرصت ها را فکر میکنی استاد خبیر نیست، میگوی که استاد نمیدونه که این کلا سرشه، چرا نمیذارش بیرون؟ در صورتی که اوستای خبیره میخواد حجت رو تمام کنه که بعد نمیخواد ضعفاش رو جبران کنه، در واقع با این دروغگویش داره چه کار میکنه؟ داره به مرگ خودش نزدیک میکنه، به اخراج خودش رو میرسونه. خدا میگه که شما درست تجزیه تحلیل کنید، این تاریخ نم شما اونجایی که ملت ها در مقابل نصایح پیامبرا هی بی حالی کردن، هی قفلت کردن، به مرگشون نزدیک شدن. آیه بعدی، آیه عجیب عجیب سوره هود، این آیه از عجایب تاریخ اسلام است و حتما شنیدید در بعضی از روایات داریم که پیامبر که میفرماید سوره هود مرا پیر کرد یا موما سفید کرد، موهاما میگن مربوط به این آیه. چرا؟ میگه یه صلوات بفرست.
اللهم
اول آیه را یک کمی از روش میخونیم، بعد آیه بعدی را میخونیم، بعد برمیگردیم دوتاش را بحث میکنیم، بعد برمیگردیم از آیه که امشب بحث کردیم تا اینجا باید بحث کنیم. فستقم کما امرت و من تا و مرک ف خواهی نتیجه است دیگه. پس حالا تمام این سوره رسید به یک کلمه که ای پیغمبر، پس باید دستوری که بد دادیم که دینداری را محکم بگیری باست اونجور که بد امر شد و من تا و مرک و اونهایی که با تو توبه کردن. یعنی چی؟ یعنی نه اینکه تو هم توبه کردی، با تو بودن و توبه کردن، برگشتن به طرف فرهنگ تو، از فرهنگ کفر زمانه خودشون فاصله گرفتن. شما دیگه باید باس در مقابل هجوم بیدینی باید محکم باس. پس تقیم کما امید و من توبه ولا تطبا، نزنید از فطرت این جلو، توقیان نکنید، از زیه فطرت و مشی بندگی نپرید جلو. انهو به ما تعملو نبسود، اون دارد خوب نگاهتون میکنه، خداوند خوب دارد نگاهتون میکنه. پس ای پیغمبر ترسیم برات کردیم، جبهه جهانی مشخص است، همه کفرن، جبهه تاریخ هم مشخص است که اکثرا کافر بودن و کافرها هم نابود شدن. پس یه را دارید سفت سفت هست و خطراتی در این راه هست. مذهبیون عوام حسی، شما دیدید مردم عادی شهوتران دو تا ظلم به پیغمبر همیشه شده است، از طریق کفار بدجنس باهوش شهوتران جبهه ابو سفیان، و از طریق افرادی که ظاهر دین را میگیرن، نمیرن در دین فکر کنن، رو جو دین میارن، عقلیدی دین دار میشن و اینها نمیمونن، اینها نمیمونن. دیدیدم که نموندن، فهمود که وقتی با احساسات ما دینداری را در جامعه شایع کنیم، فتیله احساسات دود میزنه، چراغمون را همش رو تاریک میکنه، دیگه اصلا چراغ بودن میفته. دین احساساتی پایدار نیست. فستقم کما امرت و من تابم، باید واسید رو مسئله. پس وقتی باید واسید، باید مقدمات واسدن رو فراهم کنید، یعنی باید تقلیدی عمل نکنید. آیه را ببین، میگه پیغمبر این قصه جدیدی نیست، همه اینا که رو برو تو واسدن تقلیدی دین داشتن، چه اونهایی که تقلیدی بت پرست بودن، چه اونهایی که تقلیدی دین داشتن. دو تا جبهه رو مثال زدیه، اونهایی که تقلیدی بت پرست بودن مثل بت پرست زمان پیغمبر، اونهایی که تقلیدی دین داشتن مثل قوم حضرت موسی، هر دو را مثال زد. پس میگه حالا که اینجوره، حالا که میبینید
در هجوم کفر خطر سکون و سقوط و تغییر موضع هست، حالا باید یه کاری کنی که واسی. حالا پیغمبر سختش هست یا نیست؟ خیلی کار سختی. حالا باید همه تون واسی. جمله یادداشت کردم، عنصر مقاومت جلوی هر تهاجم غیر دینی را میگیرد، عنصر مقاومت، ولی نیروی زیادی میطلبد، چون با عوام حسی زده و کفار بی منطق مقلد سنن گذشته رو برو هستی. عوام حسی ساده، دین ساده‌ای که توان مقابله با منطق کفر جهانی رو ندارد پذیرفتن، و کفار تقلیدی هیچ منطقی ندارن که با منطق باشون رو برو بشی. حالا چیه؟ چون اگه من مگل موقعیت دین همینطور نیست تو دنیا، شما یا با شما در چه موقعیت هستید؟ مسلمانای ما یه سرش مثل سعودیا که کفر است، دشمن ما هم که ببینید هیچ منطقی ندارن. حالا مگه بهتون حمله نشده است؟ تهاجم فرهنگی از طریق دو جناح شده است، مقلدینی که دینشون سرمایه‌ای از عقلشون نیست، یک تقلید ساده است، می‌بینیدم که فایده نداره، و دشمن شما که این دشمن منطق ندارد، تو منطق خیلی سخت است. یکی از این اساتید عزیز ما می‌فرمودن بزرگترین مشکل پیامبر این که با کسهایی به سر می‌برد که اینا واقعا هیچ عقلی نداشتن. این خیلی سخته آقا. خب الان شما ببینید، دشمن که منطق ندارد، دوستم که آگاهی ندارد، ما نمیدونیم این انقلاب چطوری نگرده. حالا پس وقتی میگن فستقم کما امرت، دادمون در که خدا چطوری، خدا چطوری نگرده، خیلی کار سختی است. مذهبی ساده که فقط دین و ظواهر میدونه، اگه چهار تا دوستر باشه میگه نماشاله مسجد مهم است، میگه این مسجد کجاش مهم است، گفته بود چی رفته مکه، یارو دیده بود عجب خونه خدا رو باش، یه خونه خالی ساده با یه سری سنگ ساده، گفته خدا عجب کلای سر ما میخوای بذاری، اگه بهشت هم اینجور باشه که ما خیلی باختیم. خب مردم اینه، عوام اینه دیگه، همه چیز را با چشمش میبینه، اون خیلی مشکل آقا. و ما هم قول شما حساب کنید، تبلیغ هم که میخوام، این میخوام برای ما تبلیغ کنه، این که خودش دین را چی میدونه، دین را همین چیزا ساده میدونه، یا میگه آقا باید تبلیغ کنیم، میگم چطوری تبلیغ کنیم، این جوون ما اصلا اوسیانگره، این جوون ما هیچی را قبول نداره، میگه آقا میبریمش جمکران دلش حال بیاد. آخه اصلا جمکران مال کیه؟ جمکران مال یکی که دل به امام زمان صلوات الله علیه سپرده است. به کی داریم میگیم؟ اینو باید اول ما رشدش بدیم، فهمش که من کاری به اون ندارم. اینا نگاه کن، میگن میبریمشون جمکران، خودش متوجه میشه. خب واقعا متوجه میشه، دلی که بیدار نیست که ذکر بهش اثر نمی کنه، یه ذکر است، یه عقل. بله این آیات الهی تذکر است به اول الالباب، کسی که عقل داره این نظم جهان ذکر است براش، ولی کسی که کافر است اگه بگه عجب جهان منظم، میگه نه اتفاقیه، اگه بگه عجب خدا، میگه کو خدا. شما باید ببینید با کی رو برو. فستقم کما امرت و من تاب مک، پیغمبر صف واسا. چرا صف واسا؟ آیه را آخر آیه قبل را نگاه کنید، اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. این کفر جهانی کارایی که میکنه از دست خدا در نرفت، نترس از هجوم تبلیغاتش، خودتون نوازی. امروز بچه های ما نمیدونن کجای تاریخ هم، فکر میکنن اگه ادعی کج و کوله شدن دیگه اینا باید خودشون را ببازن، اگه یه دقیق قش کردن انگار ما هم باید قش کنیم. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ. شما ای مذهبی ها و ای گروهی که اومدیم کنار هم یه دست تشکیل دادیم، محکم باید واسی. ولا حقا یادداشتی کردن و از مشی عبودیت خارج نشین، طغیان نکنید بر خودتون. چرا؟ در اثر جدی که کفر با تبلیغات خود می سازد تا خود را حق جلوه دهد، و حقی که در دست شماست را از شما برو باید و آن را بیرنگ جلوه دهد. کی میتونه بگه که ما پیروزیم برای که شما ضعیف بشید؟ تستقیم کما امرت و من تاب مک. دیدی تاریخ را؟ سوره را یادتون نره. پیغمبر دیدی تاریخ را؟ سنت نابودی ستم به اندازه کم بودن ستمگر نیست، به اندازه ستمگری ستمگر است. اگه یه ملتی روی زمین نابود شد، ستمگر شدن، همه شونو میشوره با طوفان نو. هرچه ستمگر بیشتر محکم بشه در ستمش، در نابودی نهاییش بیشتر خودش رو نزدیک میکنه. شما از چه تجزیه و تحلیلی برخورداری؟ میگون اگه خیلی ها بد شدن دیگه ما دست برداریم از خوبیمون، فستقیم کما امرت من تاب من. این تحلیل عجیبی است که باید انشاءالله در ذهن و جانتون بمانه. ولا تدغا، از خودت بیرون نه، توقیان بر خودت نکن، جفا نکن. میگیم چی؟ میگه آقا، میگم آقا چرا همش میگم؟ میگه آقا امروز اگه دروغ و دغل نگی زندگیت نمیگذره. میگه ولا تدغا، بر خودت نشو، خودت به نظر خودت دروغ خوبه یا بده؟ میگه بده. میگم خب خودت هم که میگوی بده، اگه بگی پس بر خودت شوریدی. فلا تدغا، بر خودت توقیان نکن. تو که میدونی دروغ بده. میگه خب حالا خیلی ها میگن، اگه خیلی ها بگن فستقم کما امرت من تاب مک، واسه رو راست بودن. بر خودت جفا نکن. ادعی با یک سرعتی به سوی فرهنگ کفر آغوش باز کرده اند و کفر و خب به دنیا و قفلت از قیامت خود را توجیه میکنن. فلا تطبا، تو توبیان نکن. و خیلی دقت کنید، تمام نقطه ضعف های بشر انگار در این آیه دقت شده است. شما یه نگاه کنید ببینید روانکاوی انسانی که در دینداری پایدار نیست چی هست. یک شمی که میگه که چی؟ میگه که خب آخه چی کار کنم؟ همه بدن. میگه به عرصه تاریخ نگاه کن، نه به خودت نگاه کن. نه در تاریخ اجازه بدی دادن، نه در فطرت. دیگه چی میخوام؟ خب من نمیدونم از این زیباتر اصلا بشر میتونه کلام بیاورد. انهو به ما تعملون وسی، چه امیدی میدهدی آخر آیات به آدم که این خدای عزیز ما به اون چه میکنن بیناز، از دستش در نرفت است. نخت هم خبیر است هم بسیر، همون زوایا رو میبیند هم ظاهر رو میبیند. خلاصه همه ابعاد حرکت دست خدا، از چی میترسی؟ میگه که آقا امروز همه دارن تجملی میشن، فستقم کما امرت، به تو گفتم سادگی کن و بکن. میگوی گم میشم در قوقای تجمل ها. انهو به ما تعملون، به ما تعملونه بسیر، خدا میبیند داری چه کار میکنی. کجا گم میشی؟ در چی گم میشی؟ در آوار تبلیغات بیرنگ زودگذار. خب گم نمیشی، تبلیغات گم میشه. چقدر تبلیغات میکردن بر ضد ما، چه نتیجه ای داشت؟ چرا این همه انده گرایش جهانی به این انقلاب هست؟ برای اینکه به شما میخواد بگید انهو به ما تعملونه بسیر. آقا خدا داره میبینه که شما چه کار میکنی. شما از چی میترسی؟ میگوی که جب میسازن برام. تو طایفمون میگن این شیخ شده است. پس تقیم کما عمر، اگه تنهای تنها در یه شهرستان زندگی میکنی که فقط تو دین داری، فقط باید همین کار بکنی. پس تقیم کما عمر، از چی میترسی؟ این آیه خیلی عجیبه. ولا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار، بیایید به بدان نزدیک نشید، متد بگیرید. حاصل قضیه چی شد؟ خیلی آیه عجیب، سوره عجیبی شد. فلا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار، به ظالمه ها میل نکن که آتش میگیرده. میخواد که یه ظالم تو دنیا باشه، میخواد همه ی آدم ها ظالم باشن. قصه این است که اگر به ظالم نزدیک شدی آتش میگیرده. چرا گفت ظلمو مطلق او؟ برای اینکه هر گونه ظلمی، ظلمه به خود، ظلم به خلق، ظلم به خالق. میگه تو به هیچ فرهنگ ظلمی نزدیک نشو، تو آهنگ جانت، آهنگ نزدیکی به هیچ سنت ظالمانه ای نباشد. اونهایی که رعایت ابعاد روحانی خودشونه نمی کنن، میشنن در هر جلسه غیبت می کنن و سادگی می کنن، بهشون نزدیک نشو. اونهایی که تجاوز به حقوق جامعه می کنن، بهشون نزدیک نشو. اونهایی که رابطه خودشون خدا رو ضایع می کنن، بهشون نزدیک نشو. چرا؟ چون در نظام هستی نگاه کن، سیره خدا اینه که به آتش کشیده میشن. این آتش نیست آقا. من گاهی وقتا بعضی از افراد میان بام درد دل میکنن، واقعا در آتش، همه حاله در آتش. من یه توصیه‌ای که بارها عرض کردم، شما اینجوری نمیشه. حالا مثلا برفت یکی اومده، حالا من نیم ساعتم وقت داشته باشم باش صحبت کنم، نمیشه. نمیشه بهش نشون داد در آتشی. من به عزیزان بارها عرض کردم، شما یه جلسه و دو جلسه و ده جلسه بیان بحثای قرآنی اون فهمی که خودتون بفهمید این کار آتشه گیر نمیاد. باید مدتی بیا دلم بسپارید از خدا، واقعا به خود خدایا بصیرم کن. و خود خدا گفته است که من از طریق این قرآن شما را چشم بصیرت میدم. چشم بصیرت که شاه خودم ندارم، میبینی که این کار زشت است، میبینی که اصلا دل نمیتونی بسپاری به بدی ها. فتمسکم النار و ما لکم من دون الله من اولیا، هیچ کس نیست که کمکت کنه. ثم لا تنصرون، کمک نمیشی، هیچ ولی نداری، کمک نمیشی. یعنی قصه از این قرار است که اگر عنصر مقاومت در مقابل ستم و کفر رو از دست دادی، همه یاران دست دست دادی، در همه ابعاد ضربه میخوری. یه مثال بزنم، شما اگه آدم گناهکاری شدی، فقط گناهکاری، یا دلت نمیخواد خیلی هم بخوری، اگه نخورم از دست هم میره. بعضی ها میگن خب اگه نخوریم، دلت میخواد خیلی هم بخوری، دلت میخواد خیلی هم شهوترانی کنی، دلت میخواد خیلی نعوذ بالله خیلی هم بخوابی، دلت میخواد خیلی هم دشمنتون رو نابود کنی. خب حالا عکسش پرخوری، مریضی میاره، شهوه یه نوع دیگه مشکل میاره، با مردم خیلی در افتادن، مردم با شما دارن، تمام ابعادتون میشه چی؟ دیار و یاور. یعنی انسان اینجوریست، اگه از خدا فاصله گرفت، همه ابعاد هستی برش میشورد، خودش بر خودش میشورد، طبیعت هم بر خودش میشورد. یه همچین نظامیست. ما لکم من دون الله من اولیا، برای شما از یاران هیچ یاری نیست غیر خدا. خدا هم که منانش کمکت کنه، پس نتیجه چی میشه؟ ثم لا تنصرون، پس هیچ کمکی نمیشه. برگردید از اول، از آیه 100، ذالک من انباء القرآن. ای پیغمبر، قصه جبهه حق و باطل رو برات گفتی، این قصه قصه ایست که خداشون به خداشون ظلم کردن. آیه 101، ای پیغمبر، خدا به هیچ کی ظلم نکرد. ای پیغمبر، اگر گستره حیات رو ببینی، و ای انسان اگر گستره حیات رو ببینی که این نابودی ستم نشانه سنت خاص الهی است، وقت بدنت میلرزه که ستم کنی. و این قصه قصه ثابت است، تأخیرش تغییر نیست. اگه تأخیر انداختن نابودی ستم را، سنت تغییر نکرد، جبهه شقاوت و سعادت تا قیامت کشیده میشه. همینطور که جبهه پیامبران رو به روی پیامبران دیدی که در دنیا چه شد، این جبهه تا قیامت کشیده میشه و پیامبر او در قیامت وحشتناک نابود میشن. شما خودتون طولانی تر از دنیا ببینید تا آیه 106 و 107 خیلی تکاندون بده، خودتون طولانی تر از دنیا ببینید. چرا نمیبینید؟ چرا نمیبینید کش دارید؟ شما که با مرگ بدن نمیمیرید. پس این سنتی که شقیها از بی میرن به آه و ناله میفتن، در ابدیت حیاتشون هست، به دلیل آیه 106 و 107 ما دامت سماوات و الارض. و حالا که اینطوره، جبهه سعیدها و متقیان، اینها هم در ابدیت سعادتن. امام حسین چی شد؟ همه مردن، امام حسین هم فوت کرد، شهید شدن، ولی امام حسین زنده ترین انسان است برای حیات دنیایی، پیروز ترین انسان است برای حیات اخروی. من و شما میبینیم آقا محمد خان قاجار هم چی شد؟ نفله شد دیگه. پس میگه که پیامبر، پس یه مسیر بدادیم، فلا تکفی مریت مما یعبد هاولا، شک نداشته باشیم بت پرستان که اینها رو میپرستن نابود میشن. این سیره رو رها نکن، ابدیت انسان‌های بد را و حیات دنیایی انسان‌های بد را ببین و تجزیه و تحلیل داشته باش. که چی؟ که اگر محکم دین داری نکنید، تقلید کنید، یا تقلید کنید، چه در بت پرستی چه در دین داری، نمیمانی، از دین دون بهره نمیگیری. حالا که نتیجه بی بهره بودن انسان‌ها را از حیات دنیایی شناختی، پس یه را برات بیشتر نمونده است. فاستقم کما امرت، نسألوک و ندعوک، یا الله یا الله یا الله.